در بخش معدن و صنایع معدنی رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به رشد 6-12% تولید در بخش معدن و صنایع معدنی گفت ایمیدرو به دنبال تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و جیه‌الله جعفری در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح احداث کارخانه کربنات کلسیوم رسوبی و آهک هیدراته داراب افزود طبق تفاهم انجام شده با بانک صنعت و معدن 4-12,000 میلیارد تومان برای توسعه، تکمیل و ایجاد مجموعه های جدید در بخش معدن و صنایع معدنی اعتبار فراهم شده است. جعفری ادامه داد همچنین صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در صدد افزایش سرمایه از 350 به 1000 میلیارد تومان است که کمک به توسعه این بخش است.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. جمعه دیگر از راه رسید و با شما همراه هستیم با برنامه ثروت خاموش. هر جمعه از حوالی ساعت 15 تا 15:30 بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز میتونید با این برنامه همراه باشید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم محمودیان در حدود 25 دقیقه پیش رو با شما همراه هستیم. این برنامه تقدیمتون میشه در ادامه برنامه‌های ثروت خاموش با موضوع سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، موضوعی که شاید به خاطر میاریم که همیشه دغدغه جامعه ایرانی بوده و پررنگ‌تر شد از فصل پاییز سال 92 که رهبر معظم انقلاب گفتند همچنان معتقدم کشور ما کشور 75 میلیونی نیست، کشور ما کشوری 150 میلیونی است. حالا ما دست کم را گرفتیم گفتیم 150 میلیون، بیشتر هم می شود گفت. و آخرین اقدام رسمی که میشه در حوزه تشویق به فرزندآوری در نظر گرفت در لایحه بودجه سال 1400 از سمت دولت چند روزی هست که به مجلس تقدیم شده و در دست بررسی قرار گرفته. با این مقدمه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه ثروت خاموش. شما شنونده عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 در ارتباط با موضوع برنامه امروز، سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، با ما همراه باشید. وقت بخیر میگم به شما شنونده عزیز همراه با رادیو اقتصاد و برنامه ثروت خاموش. در استودیوی برنامه امروز سه مهمان گرامی حضور دارند که در ارتباط با موضوع برنامه، یعنی سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، با ما همراه خواهند بود. آرزو میکنم که گفتگوی خوبی رو در پیش داشته باشیم. آقای دکتر محمودی، رئیس کمیته مطالعات جمعیت دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی در استودیو حضور دارند. به شما عرض سلام، ادب و احترام میگم آقای دکتر محمودی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون در استودیو و مهمانان گرامی.
درود بر شما.
شنوندگان عزیز، همینطور که بحث خوبی داشته باشه.
انشالله که اینطور باشه. همینطور خانم تحمین صبحانی دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه هم دعوت برنامه ثروت خاموش رو پذیرفتن. به ایشون هم عرض سلام و ادب دارم.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما. و همینطور خانم نجمه محمدی فشارکی دانشجوی دکترای حقوق زنان هم با ما همراه خواهند بود. درود بر شما خانم محمدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان و حضرت عالی. انشالله که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
انشالله که اینطور باشه. با توجه به موضوع برنامه که سه محور رو براش در نظر گرفتیم، نگاهی می‌خوایم داشته باشیم در ابتدا به سیاست‌های تشویقی در کشورهای جهان. آقای دکتر محمودی، با حضرت عالی شروع می‌کنم. کشورهای دیگه به عنوان شاید بشه گفت که الگویی باشن برای ما و بشه نگاهی بهش داشت، چه سیاست‌های تشویقی رو در نظر گرفتن برای این که مردم و ملتشون رو تشویق بکنن به فرزند آوری؟
خب عرضم خدمت شما که ببینید، ما اولا راجع به موضوع برنامه‌تون که ثروت خاموش هست، ما در گزارش شاخصه توسعه انسانی که از سال 1991 توسط سازمان ملل منتشر میشه هر ساله، یک شعار معروفی داره، میگه مردان و زنان ثروت واقعی هر کشوری هستن.
که نام برنامه بی ارتباطش نبود.
بنابراین حالا اون ثروت واقعی که نیروی کار جامعه هست چه موقعی میتونه به عنوان یک ثروت واقعی در نظر گرفته بشه که بتونیم اون نیروی کار رو از نظر کیفی آماده بکنیم که وارد بازار کار بشه و بتونه کمک بکنه به اقتصاد کشورهای دنیا، که حالا حدود 70% از کشورهای دنیا با مشکل باروری پایین مواجه هستند.
بله.
که تقریبا در کشور ما میشه گفت که یا حالا ما همتراز کشورهای توسعه یافته مشکل باروری داریم، یا حتی شدیدتر از اونها نرخ باروریمون کاهش پیدا کرده. بله. که میدونید از سال 1365 ما به ازای هر زن 6.5 فرزند داشتیم، در سال گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرده که شده 1.7 فرزند. این به شدت کاهش پیدا کرده و به حال ما در سال 1379 به 2.1 فرزند رسیدیم که مورد نیاز هست این 2.1 فرزند، برای اینکه یک نسل فقط خودش رو حفظ بکنه. یعنی باز اگر شما 2.1 فرزند داشته باشید، در طول دو نسل نرخ رشد جمعیتتون میشه صفر. بنابراین اگر بخوایم نرخ رشد جمعیت مطلوب رشد اقتصادی داشته باشیم که حداقل 0.5% تا 1.5% باشه، شما حتما باید نرخ باروریتون بالاتر از 3 فرزند به ازای هر زن باشه. خب با توجه به این تعریفی که من داشتم، ببینید عرض کردم خدمتتون حدود 70% از کشورهای با باروری پایین که مجموعاً حدود مثلا 64-65 کشور میشن که یک سیاست جمعیتی رو برای افزایش باروری اتخاذ کردن.
میتونیم بهش اشاره داشته باشیم.
این بله، این در حالی که سال 1996 30% این کشورها سیاست داشتن برای افزایش باروریشون. تو سال 2013 ما هیچ کشوری با باروری پایین نداشتیم که سیاست افزایش باروری نداشته باشد، یا برعکس دیگه دنبال سیاست کاهش باروری بره. در کشور ما از سال 1393 رسمن، حالا
بله،
با سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن، این تغییر سیاست ها ابلاغ شد. البته قبل از اون دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی اقدامات ملی و راهبردی رو تصویب کرد که بر مبنای اون اقدامات ملی و راهبردی سیاست های کلی تدوین شده. متاسفانه فعلا تو ایران، حالا این که گفتیم اون در سال 2013 هیچ کشوری نبوده که سیاست افزایش باروری نداشته
باشه،
هنوز تو ایران متاسفانه حالا سیاست داشتیم، ولی اینکه تبدیل به قانون بشه و اجرا بشه نداشتیم. حالا همطوری گفتید، انشالله تو نوبت‌های بعدی من توضیح خواهم داد راجع به مصوبه مجلس. ولی اینکه بخوام بگم که کشورهای دنیا، اگر من بخوام جمع‌بندی بخوام بگم، ولی اگه نیاز بود کشور به کشور به بعضیش من اشاره میکنم، ولی جمع‌بندی اونها اینه که مثلا رفتن دنبال تعادل کار زندگی، دنبال تعادل
سیاست
ها. بله. مشوق های مالی داشتن این کشورها که حالا توی مجلس تصدیق کردن که به ازای هر فرزندی که در سال 1400 به دنیا میاد حالا محل تأمین اعتبارشو کار ندارم، یک به اصطلاح میلیون تومان به صورت سهام
بله
در اختیار سرپرست خانوار قرار میدن. حالا توی کشورهای توسعه یافته به اصطلاح پرداختای نقدی دارن، حالا از 2000 3000 4000 دلار سالانه یا ماهانه، یه مقدار کمتر از این پرداخت میکنن. بحث ازدواج هست، حالا تشویق به ازدواج
دلی.
به عنوان یکی از دلایل کاهش فرزندآوری، نه همه دلایل و مشابه های دیگه. البته با توجه به بررسی هایی که تو ایران انجام شده، البته تو کشور دیگه هم انجام شده، عوامل فرهنگی اجتماعی اقتصادی تأثیر گذار بودن روی کاهش فرزندآوری در ایران، که حالا انشالله
به اونم خواهیم
دوره بعدی نوبت من خدمتون هستم.
حتما حتما. همکارانم یک گزارشی رو آماده کردن، همکار گزارشگرمون خانم لیلا علاقمند، در ارتباط با موضوع امروز برنامه ثروت خاموش، یعنی سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، یک بسته صوتی رو مهیا کردن. دعوت می‌کنم هم شما شنونده عزیز و همراهان در استودیو و مهمان گرامی هم شنونده باشن. باز می‌گردیم و ادامه برنامه امروز رو پی می‌گیریم.
الان تلویزیون اعلام کردش که فرزندایی که تا 3400 به دنیا بیان 1,000,000 بهشون داده میشه.
چقدر تاثیرگذاره این نوع سیاست ها برای تشویق فرزندآوری خانواده ها؟
خیلی. خب این اگه زودتر اعلام میکردن، این خانواده هایی که الان یه تکس فرزند موندن، خب بیشترش میکردن، زیادتر میکردن فرزندشونو. همین به خاطر بعضی ها بینه امکانات ندارن، بیشترم گرونی روشون خیلی تاثیر گذاشته.
یادمه برای مثلا فرزندآوری دوره های پیش قبلنه یه مثلا پولی یه کمک میکردن به جوونا که برای فرزندآوری حمایت میشد، ولی الان قاعدتا همه به دست فراموشی سپرده شده، اصلا کسی حمایت نمیکنه.
تو دور اطرافیانتون اصولا زوجه چند تا بچه دارن؟
یه دونه یا اصلا ندارم، مثلا میگم حالا تا پو بچه.
چقدر تو کشور ما سیاست های تشویقی برای فرزندآوری وجود داره؟
قاعدتا نمیگم وجود نداره، ولی نه به اون معنایی که واقعا مثلا من نوعی جوان تشویق شم. توی کشورهای دیگه وقتی که زوجی بچه دار میشن یا در آستانه بچه دار شدن، کلی امکانات هم به لحاظ مادی و مالی، هم از اون طرف به لحاظ درمانی، یعنی دوره بارداری خودش، این هزینه هایی که به بار میاره، اون فشار مالی که روی دوشه یه زوج جوان میذاره، خودش خیلی سخته و این میتونه اصلا شاید اصلی ترین مانع باشه برای اینکه یه زوج تصمیم بگیرن که فعلا بچه دار نشن.
متشکرم از همراهیتون با برنامه ثروت خاموش. اگر شنونده این برنامه در هفته‌های گذشته بوده باشید، می‌دونید که سیاست‌های جمعیتی محور و موضوع اصلی این مجموعه برنامه هست و برای شنیدن برنامه‌های گذشته دعوتتون می‌کنم سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد، با جستجوی نام برنامه یعنی ثروت خاموش می‌تونید دسترسی پیدا بکنید به مجموعه آرشیوی از فایل‌های صوتی برنامه‌های گذشته‌ای که پخش شده. اون چیزی که توی تشویق فرزندآوری امروز مورد توجه نهادهای حاکمیتی قرار گرفته، موضوعی که توی دهه نخست انقلاب اسلامی، همونطور که آقای دکتر محمودی هم قبل از گزارش بهش اشاره داشتن، خیلی مورد توجه بود. سیاست‌های تشویقی توی این دوره زمانی تا جایی پیش رفت که توی سال 1365 رشد جمعیت ایران به 3.2% رسید و جمعیت از حدود 33 میلیون نفر تو سال 1355 به حدود 50 میلیون نفر در سال 65 رسید. یکی دیگر از مهمانان و همراهانمون در استدیوی برنامه ثروت خاموش خانم نجمه محمدی فشارکی هستن. بازم به شما درود و سلام میگم. تصور میکنم یک آمار و ارقامی رو آماده کرده بودین تو این فاصله که گزارش پخش میشد، با من در میون گذاشتین، بهش بپردازین.
بله، در مورد سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، اگر بخوایم یه گزارشی از سیاست‌های مشابه که توی کشورهای دیگه اجرا میشه نمونه بیاریم، به طور مثال کشور انگلستان تو 8 محور سیاست‌های تشویقیش رو برای فرزندآوری داره اعمال می‌کنه. یکی اعتبار مالیاتیه و یکی مزایای مربوط به فرزنده. مزایای مربوط به فرزند با توجه به فرزندهای هر خانواده بالاخره حمایت‌های مادی از اونها میشه. مزایای مربوط به فرزندخواندگی که برای فرزندخوانده شدن بچه‌ها هم یه سیاست‌های حمایتی از خانواده‌ها دارن. مرخصی با حقوق قانونی بارداری والدین و فرزندخواندگی و کمک هزینه بارداری و هدیه مادر شدن و مزایای مسکن. علاوه بر اینا مثلا شما فکر کنید که حالا اینا که محورهای کلیش بود، برنامه‌های مثل یعنی طرح‌های مثل کمک هزینه مادری، یعنی برای شخصی که مادر میشه و به خاطر اینکه بتونه این نقش رو بهینه بتونه ایفا بکنه، کمک هزینه واسه ایشون مد نظر قرار میدن. و علاوه بر این در مورد مرخصی ها رو به صورت مرخصی های زایمان و حالا بارداری و شیردهی رو خیلی فرمالیته بهش نگاه نمیشه و تا حتی کوچکترین فرزند زن وقتی تا یک سالش بشه مرخصی همراه با حقوق اینها ادامه پیدا میکنه. خب این مقدمات فرزند آوری رو بیشتر براشون فراهم میکنه.
یه چیزی مشابهش رو تو کشورمون هم فکر میکنم بیش از یک سال هست در نظر داریم، ولی هم زمانش
خب حالا اینو در ادامه من خدمتتون میگم که این بحث مرخصی ها شدیداً تو ارتباط با یک نهاد دیگری به نام نهاد بیمه کنترل میشه و باید یه ارتباط مسالمت آمیز درستی بین این
یه تعاملی بینشون باشه.
بله بله، که سازمان های بیمه ای هم درست بتونن حمایت کنن و این هزینه بار به کارفرما نشه که ما ببینیم کارفرماها خیلی تمایلی به استخدام خانم ها ندارن به جهت اینکه تو مرخصی های زیادی مثلا اگه چند تا زایمان هم داشته باشن مرخصی هایی رو مجبور میشن بدن و به لحاظ اقتصادی دچار مشکل بشن.
اگر جمعیت و حمایت از خانواده این مشکل حل شده.
بسیار عالی. یکی از محورهایی که توی برنامه امروز ثروت خاموش در نظر گرفتیم، موضوع اصلیمون سیاست‌های تشویقی فرزندآوری هست. نگاهی داشتیم به سیاست‌های تشویقی توی کشورهای مختلف. آقای دکتر محمودی مطلبی رو آماده کردن برای ما ارائه دادن، همینطور خانم محمدی هم اشاره داشتن به سیاست‌های تشویقی کشور انگلستان. و من هم بگم که توی کشور بلغارستان برای فرزند سومی که خانواده‌ها و زوجین به دنیا میارن، مزایایی رو در نظر گرفتن همچون خانه و یک شرطی هم گذاشتن که خونه ای در اختیار اون زوج قرار میگیره به شرط فرزندآوری فرزند سومشون، اما به این شرط که تا 7 سال حداقل 7 سال پدر و مادر یعنی والدین اون فرزند سوم نباید متارکه بکنن و از همدیگه جدا بشن. و نگاه که میکنیم از تقریبا از 2010 به این سمت بسیار جمعیت بلغارستان رو به افزایش داشته. طرح جمعیت و تعالی خانواده یکی طرحایی که بهش پرداخته شده تو این سالهای اخیر. آقای دکتر محمودی میخوام کمی درباره صحبت بکنیم و اگر باز هم از کشورهای دیگه همچون خانم محمدی مطالبی رو آماده کردین سیاست‌های تشویقیشون رو برای ما نقل کنید.
بله، طرح جمعیت و تعالی خانواده توی آخرین تغییراتی که درش لحاظ شد، اولا عنوانش عوض شد.
بله،
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. اون موضوع مرخصی زایمان که اکثر کشورهای دنیا هم دارن بهش میپردازن به عنوان یکی از مشوق‌های افزایش فرزندآوری، هم برای دانشجوها هم برای خانم‌های شاغل، که من عرض کردم توی صحبت‌های اولیه هم که تعادل بین کار و زندگی، چون به هر حال الان به علت همون کمبود نیروی کاری که تو اکثر کشورهای توسعه یافته یا اکثر کشورهایی که با کاهش باروری مواجه شدن، به هر حال حالا نه از باب حالا به هم بگم چون رفتن دنبال برابری جنسیتی، نه از باب حتی میتونم بگم اجبار، پذیرفتن که خانم ها بیان توی وارد عرصه‌های اجتماعی بشن و به عنوان یک نیروی کار فعال کاملا رسمیت پیدا کردن. و توی ایران هم همچنین همین هست دیگه. میخوام بگم که برای نیروی کار خانم ها اهمیت خاصی الان قائل شدن. خب این یک پارادوکسی ایجاد میکنه، تناقضی ایجاد میکنه بین حالا میخواییم کار بکنن و میخواییم فرزندآوری هم داشته باشن.
نمونه هایی را میتونین اشاره داشته باشن؟ بله. حالا حتی اگر به مقصدم نرسیده باشه، نیمه کار رها شده باشه،
به همین خاطر من حالا هر زمینی که حالا این که گفتیم مرخصی زایمان، مرخصی زایمان یکی از اون بنداست که منتها یک شرطی داشته اونجا، وقتی میگه شرط بازگشت به کاره، نه اینکه بره مرخصی به خصوص بخش خصوصی بعد بخواد برگرده یعنی شغلش از دست داده. یا مثلا ما وقتی میگیم 6 ماه به 9 ماه،
نه.
خب این 3 ماه رو کی باید پرداخت بکنه؟ اینجاست که میگه دولت باید بیاد حمایت بکنه، اون 3 ماه رو پرداخت بکنه، همه بار رو رو بخش خصوصی.
بله، فشار بر کارفرما،
چون فرزندآوری هم به نفع جامعه است، هم به نفع خود اون کارفرماست، هم به نفع کل اقتصاد. من اگر بخوام اشاره بکنم، ما تو همین این مشکل رو توی در جوانی جمعیت حل شده، این مشکل حل شده.
بهش اشاره میکنم.
اگر بخوام اشاره بکنم به قوانین ساری کشورها چون موضوع برنامه است.
بله.
این فرانسه که در حال حاضر دومین کشور اروپاییه که به خاطر ارائه سیاست‌های تشویقی بالاترین نرخ باروری رو در بین کشورهای اروپایی داره، یعنی هنوز نرخ باروریش هولوش دو فرزنده باز منتها نسبت به قبل
بالاترین رشد
داشته. هنوز اکثر کشورهای اروپایی باز نرخ رشد جمعیتشون منفیه. حالا اون مشوقای خاصی که ارائه میدن میگه تا 3 سال میتوانن از مرخصی با حقوق با ضمانت اینکه به شغل خود برمیگردند در کنار فرزند خود حضور داشته باشن.
بله.
دولت برای عموم مردم سن ورود به پیش دبستانی را از 3 سالگی تعیین نموده است. این باز دوباره کمک میکنه به مادر، یعنی میگه بچت به واسه که متولد شد بره مهد کودک که بتونه سر کار بره، به شغلش ضرر نرسه و هزینه هاشو تقبل میکنه، که توی همین طرح جوانی جمعیت به این موضوع
فکر شده
طرح دوستدار، حالا دوستدار مشابه دوستدار کودک رو اونجا در پیش گرفتن. تا سن 3 سالگی کمک هزینه نگهداری روزانه مهد کودکان را تقبل کردن. تعیین مقرری برای پرستاران خانگی و پرداخت کمک هزینه نگهداری فرزند به صورت ماهانه متناسب با تعداد فرزندان تضمین شده است.
بله.
سبد کالا و همچنین کاهش اخص مالیات. سبد کالا پیش بینی شده توی طرح جمعیت. بحث مالیات دقیقاً یه بند خوبی آورده شده، یعنی تخفیف مالیاتی به ازای هر فرزند که
کاملا تشویقیه.
بله. هست. استفاده از امکانات دولتی برای فرزندان و خانواده ها از دیگر موارده که کاملا همین موارد هم تو این طرح جمعیت دیده شد. من حالا باز اگه فرصت شد تو دوره بعدی که نوبتم خواهد بود، شاید اگر وقت بود راجع به کشور آلمان هم بتونم یه توضیح مختصری بدم.
بسیار عالی. قبل از اینکه صحبت شما رو بشنویم خانم صبحانی، این رو بگم اگر ما نمونه میاریم از کشورهای مختلف، خانم محمدی اشاره به کشور انگلستان داشتن، خودم بلغارستان رو مطرح کردم و آقای دکتر محمودی فرانسه رو به عنوان کشوری که بیشترین رشد جمعیت رو در اروپا داره مطرح کردن، بگم که فقط ما فرهنگ ها و ظرفیت های مختلف کشور خودمون رو مد نظر داریم، قرار هست که ایرانیزه بکنیم، مناسب با فضای کشور خودمون بکنیم و صرفا یک الگو، یک نقشه راهی هست سیاست‌های تشویقی که کشورها و دول مختلف در نظر گرفتن، برای اینکه ما یک نگاهی داشته باشیم بهش و اون چیزی که مد نظرمون هست رو با فرهنگ و ظرفیت خودمون همسان بکنیم. بفرمایید خانم صبحانی.
آقای دکتر، این طرحی که فرمودید در حال اجرا شدن هستش یا فقط در حد مصوبه؟
ببینید، حالا اینکه سوال خوبیه، ما بعد از اینکه دبیرخانه شورای علمی فرهنگی اون اقدامات ملی و راهبردی رو تصدیق کردن و خدمت حضرت آقا رسیدن و اون در رو ارائه دادن، حضرت آقا فرمودن که این بره مجلس قانون بشه به خاطر اینکه ضمانت اجرایی پیدا بکنه. ببینید، ما ساختار جمعیتی که الان به هم خورده و داریم میریم به سمت سال خوردگی جمعیت، این بحث یه سال دو سال نیستش. ببینید، جمعیت میگن یکی از 5 ابر ربنده که تغییرات به حال بزرگی درش انجام میشه و مهمترین بحثای کل دنیاست، یکی از اون 5 تاست. بنابراین برای بلند مدت باید راجبش برنامه‌ریزی بکنیم.
بله.
خب این طرح جوانی جمعیتی که الان خوشبختانه در سال جاری، میدونید که برای اولین بار مجلس محترم این طرح حالا جامعه جمعیت و تعالی خانواده که تو مجلس بوده منتظر بود که بره تو صحنه اصلی، بعد دولت همین اعتبار نمی کرد، مشکل اصل 75 پیدا می کرد.
اتفاقا نقش مجلس رو آقای دکتر محمودی می‌خواستن مطرح بکنن.
پیدا می کرد. خوشبختانه تو این مجلس اولا می دونی که اولین طرحی بود که اعلام وصول شد.
بله.
و این مجلس شاید از نادرترین اوقات بوده که آمده تفویض اختیار کرده به یک کمیسیون مشترک با رأی بالای حدود 200 نفر تفویض اختیار کردن که از طریق به اصطلاح کمیسیون مشترک بررسی بشه به مثابه مصوبه مجلس. این الان انجام شده. یک مشکل سر راهش هست که بره شورای نگهبان، این باید بیاد تو صحن گزارش داده بشه که به مجلس، که حدود 72 تا ماده است و مدت زمان براش مشخص بشه. این تر الان آزمایشیه دیگه، برای من یا 5 ساله یا 7 ساله خورده به بودجه، بنابراین هنوز اجرایی نشده و این مطالبه
سیاست ها خیلی وقته که ابلاغ شده ولی هنوز متوجه
سیاست سال 1393 بوده بر مبنای اون وقت دیگه اومدن این طرح جوانه جمعیتو که تبدیل به قانون بشه، اون یک سیاسته باید تبدیل به قانون بشه، آیین‌نامه اجرایی براش نوشته بشه. متاسفانه کار خاصی انجام نشده، ولی این که گفتیم حالا ما منتظریم، ولی قول دادن که بعد از بودجه بلافاصله بیاد تو مجلس، بعد دیگه سریع ارسال بشه به شورای نگهبان، رایزنی‌های مختلف و مشاوره محترم نگهبان انجام شده که انشالله این سیاست ها بیاد
انشالله
انجام بشه. حالا تو دور بعدی من واقعا
نه دیگه چرا... زمان برنامه‌مون به پایان رسید آقای دکتر محمودی، حتما ما یک موضوع بسیار کلانی هست بحث سیاست های تشویقی فرزندآوری و یه جوری صحبت که گل انداخته بود و موانع مختلفش رو مورد بررسی قرار میدادیم، نقش مجلس، اینکه در دوره‌های قبلی هم مجلس ورود کرده بود اما به جدیت مجلس حال حاضر نتونسته بود که پیش ببره این طرح رو، اینها مباحثی است که دعوت می‌کنم تا برنامه بعدی ثروت خاموش هم با ما همراه باشید از رادیو اقتصاد و شنونده اون باشید. می‌خواستم نگاهی به پیامک‌های ارسالی به سامانه پیام کوتاه 3036-37 هم داشته باشم و تعدادی از پیامک‌ها رو هم مطرح بکنم، اما رسیدیم فقط نگاهی به سیاست‌های تشویقی توی کشورهای مختلف داشته باشیم که گفتم و باز هم یادآوری می‌کنم که ما باید بر اساس فرهنگ و ظرفیت خودمون این سیاست‌های داخلی رو طرح بکنیم و تبدیل به قانون بکنیم. دعوتتون می‌کنم یک برنامه دیگر هم با ما همراه باشید با همین موضوع در ثروت خاموش. حضورتون بگم که علاوه بر روزهای جمعه در ایام هفته هم میتونید شنونده این برنامه در ساعات مختلف باشید. تا آدینه دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 3036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
دوستان عزیز، هموطنان گرامی که با رادیو اقتصاد همراه هستید، از شما دعوت میکنم با برنامه بر مدار مصرف همراه باشید.